أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 22 سوره لقمان مورد بحث من است که قرآن کریم می‌فرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن. هر کسی که دو تا ویژگی داشته باشد، دو تا خصوصیت داشته باشد، فقد استمسک بالعروة الوثقا، این به ریسمان الهی و به عروة الوثقا متمسک میشه و در واقع اهل نجات، به سوی خدا و عاقبتش به سوی خداست. اگر کسی دو تا ویژگی داشته باشه، فقد استمسک بالعروة الوثقا. حالا تو روایات این عروة الوثقا رو توحید معنا کردن، ایمان معنا کردن، ولایت امیرالمومنین معنا کردن. میدونید کلمه عروة الوثقا دو مرتبه تو قرآن آمده، یکی در سوره بقره که همون آیت الکرسی معروف که میخوانیم فقد استمسک بالعروة الوثقا، یکی هم در سوره لقمان. اما مهم اون دو تا ویژگی است که خدا در سوره لقمان آیه 22 میفرماید دو تا ویژگی اگر کسی داشت جای پاش محکمه، بداند که این به عروة الوثقا وصله، بداند که این دستگیره محکمی داره. حالا این دوتا ویژگی چیه؟ و من یسلم وجهه الالله. وجه یعنی صورت. هر کسی که توجهش به خدا باشه، یسلم وجهه، وجه در اینجا به معنای ذاته، اسلام هم در اینجا به معنای تسلیمه. اولین ویژگی اینه، یعنی هر کسی که تسلیم محض خدا باشه، نه اینکه بعضی جاها که خوشش بیاد تسلیم باشه، بعضی جاها اعتراض کنه. نه، دنیا فراز داره، نشیب داره، کم داره، زیاد داره. و من یسلم وجهه الالله، هر کسی تمام وجودش تسلیم خدا باشه، فقر و غنا، سلامت و بیماری، کم و زیاد، بلندی و پستی، همه رو با هم ببینه، اهل گله نباشه، اهل شکوه نباشه، تسلیم محض خدا باشه، این یک. و هو محسن، دوم نیکوکار باشه، اهل احسان باشه، اهل رسیدگی به دیگران باشه، فقد استمسک بالعروة الوثقا. این آیه 22 سوره لقمان هست. و من یسلم وجهه الالله، شبیه این آیه بازم تو قرآن داریم، منتها اسلمه داریم، اینجا یسلم داریم. و من یسلم وجهه الالله، این اسلام در اینجا به معنای مسلمانی نیست، به معنای تسلیمه. تسلیم وجه یعنی تسلیم ذات. هر کسی که کامل تسلیم خدا باشد و اهل احسان و خدمت به مردم و نیکوکاری باشد، فقد استمسک بالعروة الوثقا. ببینید آقا، بعضی افراد با حق، با پذیرش دین، با پذیرش واقعیت لجاجت دارن، عناد دارن، نمیخوان زیر بار حق برن. من یه داستانی خدمتتون عرض کنم، بعد این آیه رو توضیح میدم. رسول گرامی اسلام ایامی که در مکه بود و تبلیغ میکرد، خب خیلی ها ایمان نمی آوردن، لجاجت میکردن، میگفتن باباهای ما این دین رو نداشتن، چرا ما داشته باشیم؟ این دین سنت ما بوده، سالها باش معنوس بودیم. خلاصه زیر بار نمیرفتن. پیغمبر تصمیم گرفت یک کمی بره از مکه دور شه، جاهای دیگه، شاید اونا اسلام رو قبول کنن، بره روستاها، بره شهرهای دیگه. یه روز خود حضرت راه افتاد، رفت طائف. طائف الان به اصطلاح بعضی حاجی ها، بعضی اونا که عمره میرن، خودشون میرن، منطقه خوش آب و هواییست و عرض میکنم که تقریبا 13 فرسخ هم تا مکه فاصله داره. پیغمبر گرامی اسلام راه افتاد به طرف طائف و آمد اینا رو دعوت کنه به اسلام. اول رفت 3 از رؤسای قبایلشون رو پیدا کرد، 3 از اینایی که به هر حال چون نظام عربستان، نظام به اصطلاح حجاز اون زمان قبیله‌ای بود، اگه رئیس قبیله چیزی میگفت مردم هم قبول میکردن. حضرت 3 از رؤسای قبیله رو خواست، نشست، فرمود من پیغمبرم، این حرفمه، این دینمه. یکیشون گفت که تو دروغ میگی، پیغمبر یعنی نماینده خدا، نماینده خدا بی محافظ و بی اسکورت و تک و تنها پا میشه میاد اینجا ما رو دعوت کنه، تو اگه نماینده خدا بودی پیش ما اصلا نمی اومدی، یه جوری میگفتی ما بیایم پیشت، بعدم با محافظ می اومدی. به این سادگی راه افتادی اومدی بین ما، معلومه که چیزی تو کارت نیست. با این سادگی، سادگی پیغمبر رو بهانه کرد. خب این شد بهانه، این شد حرف. ببین حرفش چیه. یکیشون گفت که چرا تو، کی گفته این همه آدم تو این منطقه زندگی میکنه تو یه نفر بگی من پیغمبرم؟ چرا یکی از طائف نباشه؟ چرا یکی از مدینه نباشه؟ کی گفته شخص شما؟ اینم بهانه دوم. یکی دیگهشون گفت فرض کنیم شما درست میگی، من حاضرم پرده کعبه رو پاره پاره کنم، چون اینا اعتقادم داشتن اون زمان به هر حال مسجد الحرام و به توافم میکردن و حجم میرفتن، منطقه با اون ویژگی هایی که خودشون داشتن. من حاضرم عرض میکنم که پرده کعبه رو پاره پاره کنم ولی به تو ایمان نیارم. بعدم ستایی بلند شدن رفتن توی طائف، این بچه ها و این صفه ها و این مجانین و اینا رو جمع کردن، گفتن که یالا سنگ دست بگیرید این آقا رو با سنگ از اینجا بیرونش کنید. یه مرتبه سنگ و چوب بود که به طرف پیغمبر آمد، زانوی پیغمبر مجروح، سنگ تو کمر پیغمبر تو سینه. حضرت دیگه به سرعت دور شد با پای مجروح خسته. خب آخه آدم منطقی داره صحبت میکنه با شما، شما بچه ها رو جمع کردید سنگ بزنن، وایسید حرفش رو گوش بدید. حضرت خسته آمد یه جای درخت انگوری بود، نشست زیر درخت انگور خستگی در کنه و شروع کرد با خدا مناجات کردن. تو تاریخ آمده مناجاتش، ترجمهش اینه، گفت خدایا من راضیم به رضای تو، من تسلیمم، من شکوه نمی کنم، ولی دلم میخواست یکی به دست من مسلمان بشه، یکی ایمان بیاره، دلم میخواست حرف منو گوش بدن. یه قدری همینطور که با خدا گفتگو میکرد، خب اونجا یه باقی بود مال دو نفر از مشرکین به نام عتبه و شیبه. اینا نگاهشون افتاد، دلشون سوخت، به غلامشون گفتن یه قدری انگور ببر برای این آقا، برای این شخص، شاید هم پیغمبر رو میشناختن، ببر این خسته است، بالاخره همشهری ماست، یه قدری انگور براش ببر. غلام میگه من یه انگور توی ظرفی گذاشتم و آمدم مقابل ایشون نشستم، انگور رو گذاشتم جلوش، دیدم حضرت فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. تعجب کردم، گفتم این کلمه تو منطقه ما معمول نیست، شما کی هستی که بسم الله الرحمن الرحیم میگی؟ ما بسم الله تو منطقه ما کسی بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه، شما کی هستی که نام خدا رو بردی؟ حضرت فرمودن تو کی هستی؟ از کدام شهری؟ گفت آقا من اهل نینوام. اهل نینوا. حضرت فرمود اهل شهر یونس، یونس ابن متا، پیغمبر خدا، عبد صالح. خیلی این غلام تعجب کرد، گفت آقا اولین بار یک کسی اسم پیغمبر ما رو میبره. بله من نصرانیم، از نینوا هستم و نینوا هم شهر یونسه، منتها کسی خبر نداره، من غلام این مشرکینم، تو اینجا کسی هم از دین من و از پیغمبر من اطلاع نداره، شما کی هستی که نام پیغمبر ما رو میدونی، نام منطقه ما رو میدانی؟ بسم الله به زبان راندی. حضرت فرمود من پیامبر خدا هستم، منم مثل برادرم یونسم، همون دردی که یونس بهش مبتلا شد منم مبتلا شدم. ببین این پای مجروح من اومدم مردم رو دعوت کرد، یونسم دعوت میکرد مردم رو همین برخورده باش میکرد. این شخص برگشت بهش گفتن چی شد، طول کشید گفتگود، جریان رو تعریف کرده، بعضی ها نوشتن مسلمان شد. حالا اینو میخوام عرض کنم، این اناد نیست، لجاجت نیست، زمینه پذیرش درش هست. شما سوره انعام نگاه کنید، آیه 151، 152، 153، این سه تا آیه رو مفسرین نوشتن رسول خدا کنار خانه خدا می ایستاد، این آیات رو میخوند. این آیات 10 تا نکته اخلاقی توشه، لا تشرکوا بالله شیئا، به خدا مشرک نشید و بالوالدین احسان، و پدر و مادرتون نیکی کنید، اولادتون رو نکشید، عادل باشید، کسی رو آزار ندید، همین حرفاست، حرفای اخلاقی 10 تاست. نگاه کنید مشرکین پنبه دو گوششون میکردن برای اینکه نشنون. یکی از اینا به نام اسعد ابن زراره یه وقتی از مدینه آمده بود مکه، ایشون هم پنبه دو گوشش داشت طواف میکرد، پیش خودش گفت این چه کاریه، بذاریم پنبه رو بیارم بیرون ببینم ایشون چی میگه. پنبه رو آورد بیرون، همچین که این ده تا مطلب رو از پیغمبر شنید، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت پیغمبر و مسلمان شد. این عناد نداره. این ببینید آدم معاند، آدمی که لجاجت داره، آدمی که نمیخواد ابولهب ابوجهل زیر بار حق نمیخواد بره، این کارش نمیشه کرد. قرآن کریم در سوره مبارکه لقمان آیه 22 میفرماید و من یسلم وجهه الی الله، وجه یعنی صورت، ولی در اینجا منظور از وجه ذاته، کما اینکه میگیم و یبقا وجه ربک، خدا که صورت نداره، کل من علم، میگیم همه چیز از بین میره، و یبقا وجه ربک، وجه یعنی در اونجا ذات، ذات خدا ماندگاره. کلمه وجه تو قرآن به معنای صورت نیست، کما اینکه ید تو قرآن به معنای قدرته، ید الله فوق ایدیهم، یعنی چی؟ یعنی قدرت خدا. خدا وقتی تو قرآن میفرماید ابراهیم صاحب ید بود، خب اینکه معلوم صاحب ید بود، همه صاحب یدن، مگه کی بی دسته؟ وقتی میفرماید ابراهیم اولی الایدی والابصار، ابراهیم ساعت صاحب دست و چشم بود، ایدی والابصار، خب غیر ابراهیم هم دست و چشم دارن. اینی که میفرماید ابراهیم اولی الایدی والابصار، ابراهیم ید و بصر داشت، یعنی قدرت و بینش، کنایه است. ید یعنی قدرت، بصر یعنی بینش، وجه یعنی ذات. یبقا وجه ربک، وجه خدا میمانه، خدا جسم نیست که صورت داشته باشه، این وجه یعنی عرض میکنم که ذات، حقیقت. اینجا هم میفرماید و من یسلم وجهه الالله، هر که وجودش متوجه به خدا باشه، تسلیم خدا باشه، و هو محسن، نیکوکار و اهل عمل صالح هم باشه، فقد استمسک بالعروة الوثقا. من یه روایتی براتون بخونم، عزیزان عنایت کنید. اسلام وقتی میگیم دو تا معنا دارد، یه معنای اسلام، اسلام ظاهری است، هر که شهادتین بگه مسلمونه. قالت الاعراب آمنا قل لم، قرآن میفرماید اعراب میگفتن ما ایمان آوردیم، بگو نه شما ایمان نیوردید، اسلام آوردید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیوردید ولیکن اسلام آوردید. اسلام یعنی همون شهادتین، یه معنای اسلام شهادتینه، یه معنای اسلام تسلیمه، اینی که حضرت ابراهیم به خدا عرض میکند خدایا من و فرزندم رو مسلمین، یعنی تسلیم قرار بده، مسلمین قرار بده. اینی که در قرآن کریم میفرماییم بلا و من اسلم وجهه لله، یا تو همین سوره میخونیم و من یسلم وجهه الالله، این اسلام به معنای تسلیمه و از ایمان بالاتره. ما یه اسلام داریم قبل از ایمان، اسلام زبانیست، هر کی شهادتین بگه مسلمونه، اسلام شناسنامه. یه اسلام داریم بعد از ایمانه، آدم مسلمون میشه، بعد مؤمن میشه، بعد اون اسلام رو پیدا میکنه. اون اسلام به معنای تسلیمه، یک مرحله بالاتریست از ایمان. برادران، خواهران، عزیزان، یه روایتی از امیرالمومنین داریم، من اینو امشب تبرکاً براتون بخونم. فرمود هفت ویژگی اگر در کسی باشد این اسلامش کامله. این کدوم اسلامه که من دارم میگم؟ این اسلام بعد از ایمانه، این اسلام کامله. و الا اسلام ظاهری هر که تو این دنیا یه اشهد ان لا اله الا الله گفت، شهادت به رسالت پیغمبر داد، این مسلمونه، ولو نمازم نخون، روزم نگرفت، اسلام ظاهری است، اسلام شناسنامه است. ما الان 1 میلیارد، 2 میلیارد، خورده 1.5 میلیارد مسلمان داریم، مسلمان آماری نمیخوام بگم، مسلمان حقیقی. امیرالمومنین فرمود کسی است که 7 خصوصیت دارد. این روایت من براتون تبرکاً بخوانم امشب تا این آیه 22 سوره لقمان روشن بشه. قال امیرالمومنین علیه السلام قواعد الاسلام 7. قواعد به معنای استوانه ها، پایه ها، اساس اسلام 7 چیزه. یه مسلمان اگر این 7 چیز رو داشت، بداند اسلامش اسلام محکمی است، اسلامش اسلام قوی است. خب چیه این 7 ویژگی؟
بحث نماز و روزه و حج و اینا نیستا. ما داریم بنی الاسلام علی خمس، اسلام رو پنج چیز بنیان شده: نماز، روزه، حج، زکات، ولایت. اینو داریم، اونو نمیخوام بخونم. این روایت بحث اخلاقی و اعتقادی است. فرض اینه مسلمانی که نماز میخونه، زکات میده، اهل دینه، این هفت ویژگی رو اگر داشت اسلام کامل دارد. قواعد الاسلام سبعه. خب چیه اینها؟ العقل و علیه بنی الصبر. اولین نشانه یک مسلمان کامل اینه خردمنده، اهل عقل، اهل احساسات نیست، اهل خرافات نیست، اهل عرض میکنم که اینی که بخواد کار رو با تعصب پیش ببره نیست. آیان، برادران، خواهران، ببینید چقدر تو قرآن کلمه عقل آمده. مرتب قرآن میفرماید یعقلون، تعقلون، اولو الالباب. اسلام دین خرده، دین عقله، دین فهمه، دین درکه. میگه تو هر کاری فکر کن، بیاندیش. شما اگه فکر کنی خداشناس میشی، بت‌پرست نمیشی. اگه فکر کنی نبوت عقلی است. مگه میشه خدا مردم به حال خودشون ول کنه؟ پیغمبر میفرسته. اگه فکر کنی امامت عقلی است. به تعبیر علامه طباطبایی میفرماید تبعیت از امام عقلی است. کسی تصور اینو بکند پیغمبر از دنیا بره جامعه رو به حال خودش واگذار کنه. پیروی از به اصطلاح دین عقل به انسان میگه. قرآن میفرماید اگر کسی تعقل کنه جهنمی نمیشه. اینو به همه کسایی میگم که تو کاراشون با احساس، با عرض میکنم مطالب تعصب‌آمیز برخورد میکنن. آقا اسلام یه دین عقلی است. دختر خانم، آقا پسر، شما میخوای ازدواج کنی، میخوای تشکیل زندگی بدی، با عقل و خرد بیاندیش. این آقایی که باش تو دانشگاه دوست میشی، این رابطه‌ای که برقرار میکنی آیا منجر به ازدواج میشود یا نه؟ اگر نمیشود چه ثمره‌ای برای تو دارد جز آبروریزی، جز خطر؟ حجاب تو دین عقلی است. چرا من حجاب داشته باشم؟ برای چی من خودم رو حفظ کنم؟ فرمود اولین نشانه انسان‌های مسلمان و اسلام کامل عقل است. و علیه بنی الصبر، کسی که عاقل باشه صبورم هست، بردبارم هست. این یک. دوم، این هفت صفت رو من بشمارم برای شما. دوم، صون العرض و صدق اللهجه. خوب دقت کنید، دومین ویژگی انسانهای مسلمان صیانت. آیان، خواهران، صیانت با سات یعنی نگهداری. به قول یکی از عزیزان، هر که سعادت میخواد اول صیانت باید داشته باشه. صیانت یعنی حفظ. هر کسی سیادت میخواد، سعادت میخواد، هر کسی عرض میکنم که عفاف میخواد، هر کسی حفاظت میخواد، قبلش صیانت باید باشه. صیانت یعنی نگهداری. زبان رو صیانت کردن، آبرو رو حفظ کردن. صون الارض فرمود دومین صفت انسان آی مسلمان اینه تو زندگیشون قدرت صیانت دارن، نگه میدارن، آبرو مردم رو نگه میدارن، زبان خودشون رو نگه میدارن، شخصیت خودشون رو عرض میکنم نگه میدارن. یکی از دعاهای ائمه ما این بوده: اللهم صن وجهی بالیسار. صیانت مقدمه سیادته. آقایی میخوای، صیانت. اگه زبون تو کنترل کردی، چشمتو کنترل کردی، سیادت پیدا میکنی، مردم احترامت میکنن. خواهر من تو خونه سعادت میخوای، برادر من تو خونه عزت و احترام میخوای، قبلش صیانت. مردی که صیانت داره چشم نامحرم نمیدوزه. زنی که صیانت داره خودشو در اختیار نامحرم نمیذاره. زبانی که صیانت داره به هر چیزی نمیچرخه. افرادی که ناجع به آبروی مردم، خیلی چیزا رو ما میدونیم، نباید بگیم که، مگه هر چی آدم میدونه باید بگه؟ صیانت آبرو دارن. اگر تو جامعه ما، تو احزاب ما، تو جریانهای سیاسی ما، تو رجال سیاسی ما، توی روزنامه های ما، در بین خود ما، فامیل ها، خانواده ها، صیانت جا بیفته، بعدش سعادت میاد. اما متاسفانه اینطور نیست. به جای صیانت آبرو ریزی است، افشاست، افشاء سر. نقطه مقابل صیانت افشاست، آبروریزی است. دومین صفت انسانهایی که مسلمان کاملا صون الارض، سیانت، یک تعقل، دو سیانت. سوم تلاوت القرآن علی وجهه، مسلمان واقعی قرآن میخوانه اما چطور؟ علی وجهه. یک کتاب یکی از عزیزان نوشته، کتاب خوبی ساله وقت دوستان ببینید به نام تدبر در قرآن، این کتاب چاپ شده تو بازار. نویسنده محترم در اونجا بحث میکند که راه فهم قرآن چیه، عوامل عدم فهم قرآن چیه، چی باعث میشه آدم قرآن بفهمه، چی باعث میشه نفهمه. به صرف عربی بلد بودن نیستا، اینقدر آدم عربی بلدن، ترجمه بلدن، تفسیر بلدن، قرآن نمیفهمن. تلاوت القرآن علی وجهه، امیر المومنین در نهج البلاغه میفرماید قرآن صامت و ناطق، صامت حرف که نمیزنه، ورقه، خط، صامت، مستور بین الدفتین، یه سری نوشته است بین دو تا جلد، اما همین صامت ناطقه، با شما حرف میزنه، منتها به شرط اینکه استنطقو، به حرفش بیاری. قرآن رو باید به حرف بیاری. یعنی چی؟ یعنی بفهمی این مثلا شیشتا گناهی که تو سوره حجرات میگه انجام ندید چیه، رعایت کنید تا تو جامعه آبروها نریزه. بفهمی این دوازده تا ویژگی که تو سوره فرقان میگه چیه، عمل کنی تا بشی بنده خاص خدا. بفهمی این چند ویژگی که تو سوره مؤمنون میگه چیه، عمل کنی بشی مؤمن واقعی. خیلی تعبیر قشنگیست. میفرماید قرآن صامت و ناطق. بعضی اومدن این جمله رو توضیح بدن میگن یعنی چی صامت ناطق؟ یعنی چی صامت؟ یعنی حرف نمیزنه، ناطق یعنی حرف میزنه. بالاخره قرآن صامت یا ناطق، هر دوش درسته. صامت یعنی بهش نگاه کنی چیزی نمیفهمی، حرف که نمیزنه، کتابه، ورقه، خطه، ولی اگه درش وارد شدی ناطق، باید حرف میزنه. ولذا فرمود خدا خودشو به همه شما نشون داده، نهج البلاغه است. تجلی الله سبحانه، خدا برای همه شما خودشو نشون داده. کجا؟ فی کلامهی، تو قرآن. وقتی میخوانین سخن خداست. از این رو شما ملاحظه میکنید که یکی از ویژگی های مسلمان واقعی تلاوت القرآنه، نه فقط تلاوت خالی، علی وجهه، تلاوتی که تأثیرگذار تو زندگی انسان باشه. این سه تا. چهارم الحب فی الله و البغض فی الله. مسلمان واقعی محبت داره، بغضم داره. نمیشه که آدم بی بغض باشه. خود خدا تو قرآن این همه پیغمبر میگه محبت کن، دوستی کن، ولی یه جاهایی میفرمایند اعرض عن الجاهلین، دوری کن، جاهد الکفار و المنافقین، باشون بجنگ، غلظت بگیر نسبت به بعضیا، بعضیا رو خودت دور کن. آدمایی که حب فقدن کامل نیستن، آدمایی هم که بغض فقدن کامل نیستن. مؤمن حبش و بغضش به خاطر خداست. اگه کیو دوست داره به خاطر خداست، نه به خاطر پولش. اگه کسی هم بدش میاد به خاطر خداست. این چهارم. پنجم فرمود محبت آل پیامبر رو دارن و معرفتشون رو دارند. اینم ویژگی دیگری که در این روایت آمده. ویژگی ششم فرمود حق الاخوان، حق مردم رو رعایت میکنن، حق همسر، حق اولاد. گفتم این روزها این رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، حق تک تک اعضا اونجا اومده، حق معلم، حق کارگر. امروز تو جامعه حقوق رعایت نمیشه، کارفرما حق کارگر و معلم حق شاگرد و مرد حق زن رو، زن حق. اگه حقوق رعایت بشه اینقدر درگیری نیست، اینقدر اختلاف نیست. فرزند میاد میگه پدر حق منو رعایت نمیکنه، پدر میاد میگه فرزند حق منو رعایت نمیکنه، کاسب حق مشتری، همه اینا حقوق دارن و همه اینا تو دین ما هست. فرمود حق مردم. و هفتم مجاورت الناس، همجواری با مردم، ارتباط با مردم، همسایگی خوب. اینا هفت تا ویژگی است که تو این روایت اومده، قواعد الاسلام سبعه. برگردیم سر آیه، آیه 22 سوره لقمان، یه بار دیگه معنا کنم و دعاتون کنم. سوره لقمان 34 آیه است. آیه 22ش اینه و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی که ذاتش تسلیم خدا باشه و هو محسن اهل احسان و عمل صالح باشه فقد استمسک بالعروة الوثقا. عرض کردم روایاتی داریم منظور از عروة الوثقا ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که حرف درستی هم هست. به هر حال خود ولایت، تمسک به ولایت منشأ توحیده. اگر ولایت رو کسی خوب درک کنه موحد خوبی است، هم شأن پیامبر رو رعایت میکنه و هم توحید خالص دارد. از کانال ولایت است که ما خدا رو بهتر میشناسیم. نهج البلاغه یک دوره توحیده، نهج البلاغه یک دوره نبوت و معرفی پیامبر است، ولذا فرمودن این عروة الوثقا در روایت دارد منظور ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. خدایا به همه ما توفیق تمسک به عروة الوثقا و توفیق تسلیم در مقابل خودت رو عنایت بفرما.